سنگ درد و غم نشه، الهی که هیچ موقع به حق تو ستم نشه، الهی یه تارمو از سر آقام کم نشه، الهی یه تارمو از سر آقام چه به شهر پیغمبر.
خب عزیزان، شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم. در حال حاضر هم در سراسر کشور مراسم بزرگ داشت حاج قاسم سلیمانی و همرزمانشون در حال اجراست. دعوت می‌کنم با برنامه حکمت و حکومت همراه باشید.
و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، در همون ساختمانی که اون طاغوت حکمرانی میکرد ما در همون ساختمان حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم. خب این که نشد که، ما اون فرقی نداریم. روشمون بایستی با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت باشه.
دولت قد تراز در آدمی الزامات فردا، سازوکارهای حکمرانی در محیط پیچیده و سریع آینده، حکمت و حکومت، چشمنداز حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب، حکمت و حکومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری هستم، در خدمت شما هستیم با برنامه حکمت و حکومت. موضوع این برنامه نظام تصمیم سازی مطلوب و دولت کارآمد مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هست. شما همراهان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید. سریع پخش میزنیم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. حکمت و حکومت رو میشنوید. جا داره که در همین ابتدای برنامه تسلیت عرض کنم خدمت شما ملت عزیز ایران. شهادت سردار رشید و دلاور حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش رو و درود بفرستم به شما مردم قدردان و وفادار ایران عزیز که در این چند روزه در اقصا نقاط کشور تشییع با شکوه یک بدرقه عظیمی رو برای این مجاهدان شهید رقم زدید. حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع برنامه امروز ما نظام تصمیم سازی مطلوب و دولت کارآمد مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم. جناب آقای مهدی بلوکات، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای بلوکات، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. جا داره که شهادت جانسوز سردار رشید اسلام و ایران سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو هم خدمتشون تسلیت عرض کنم. خدمتگزار شما هستم.
تشکر میکنم. دیگر مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر مهدی حمزه‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق. آقای دکتر حمزه‌پور سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب این برنامه. جا داره که تسلیت عرض بکنم شهادت سردار ارزشمند انقلاب اسلامی و شهدای همراهشون رو، شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان گرانقدرشون رو، در این در از پیش آمده بسیار بسیار سخت و ناگوار. انشالله که خدا متعال به همه مردم ایران صبر بده و انشالله بتونیم راه این بزرگواران رو با قدرت و شوکت ادامه بدیم انشالله.
تشکر میکنم. جناب آقای بلوکات، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز کنیم. شاید بشه عنوان برنامه رو به سه محور مجزا تقسیم کرد: بحث تصمیم سازی، کارآمدی و به یک معنا بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، و اینها در هم تنیدن. یعنی مفهوم کارآمدی دولت رو ما میتونیم از تصمیم سازی شروع کنیم، به خصوص اگه ما چرخه تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرای تصمیم، دریافت و بازخورد و نهایتاً پروسه اصلاح و ارتقا رو در نظر بگیریم. به نظر میرسه که تصمیم سازی همون گام نخستی است که به مثابه یک شالوده بقیه عناصر روی اون سوار میشن. نقش، اهمیت و جایگاه مقوله تصمیم سازی در مقوله سیاست گذاری و مدیریت و حکمرانی رو چگونه میبینید؟
بله، همونطور که فرمودید، شاید حلقه اول یا گام نخست در حوزه اداره کشور در امور جاری و حتی در امور راهبردی حوزه تصمیم سازی است. حوزه تصمیم سازی در گذر زمان معانی مختلفی داشته، حداقل به لحاظ عملیاتی. یعنی شاید اگر ما داریم در یه مقطع زمانی مثل 40، 50 یا 60 سال قبل در رابطه با تصمیم سازی سوال می‌کنیم، اولین و یا تنها ترین بخش اثرگذار در حوزه تصمیم سازی مشاورین یا نهادهای حداکثر نهادهای مطالعاتی هستن. ولی هرچی در گذر زمان جلوتر میریم، میبینیم حوزه‌های جدیدی اضافه میشن به حلقه تصمیم سازی که هم کار رو از قوام بیشتری برخوردار میکنن و البته در این حال پیچیده‌تر و سخت‌تر میکنن. مشخصا میخوام از مردم و افکار عمومی ابتدا صحبت کنم، چیزی که در مطلع بیانیه گام دوم انقلاب هم بهش اشاره شده، در جای جای بیانیه هم حضورش رو ما میبینیم و وقتی مطالعات سیاسی و اجتماعی و نتایج پژوهش‌ها رو هم میبینیم متوجه میشیم که مسئله افکار عمومی و مردم شاید مهمترین یا اثرگذارترین بخش تصمیم سازی باشه. در گذشته اگر یک تصمیمی اتخاذ میشد یا یک مسیری برای اداره کشور در کشورهای مختلف اتخاذ میشد، عموماً این مدیران و حاکمان بودند که اثرگذارترین نقش رو داشتن. اما در عصر کنونی و به ویژه در حکومت‌هایی که مبتنی بر آرای مردم اداره میشن، که نظام جمهوری اسلامی بدون تعارف یکی از متکی ترین حکومت‌ها به آرای مردمی هست، در حکومت‌هایی که به صورت دموکراتیک و مردم سالارانه اداره میشن، ما نمیتونیم به مسئله تصمیم سازی بپردازیم الا این که نقش مردم رو درش لحاظ کنیم و ببینیم مردم طی چه فرایندی و در چه حوزه هایی دارن نقش آفرینی میکنن. خب یک بخش خود اداره حکومت، مقطعی که ما درش به سر میبریم، یعنی سال 1398، مسئله افکار عمومی یک مسئله پیوسته بدون انقطاع هست در حوزه تصمیم سازی. مشخصا منظورم تأثیر رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی است که الان شکل گرفته. ببینید در گذشته حتی در کشور خود ما یا سایر کشورهای دنیا که به صورت مردم سالاری اشاره میشن، اگر مردم میومدن در یک انتخاباتی شرکت میکردن یا رأی میدادن، تأثیر مردم در اداره کشور و تصمیم سازی و حتی تصمیم گیری میرفت تا انتخابات بعدی یا و بعضن رفراندوم هایی که به ندرت در کشورهای مختلف اتفاق میفته. اما امروز شاهد اون هستیم که در کشور ما و کشورهای دیگه به خاطر و به مدد پیشرفت های تکنولوژیکی که در حوزه ارتباطات اتفاق افتاده، مردم دائما دارن در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اظهار نظر صحبت میکنن و یک رصد نسبتا متعارف از تحولات شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های تعاملی که الان وجود داره میتونه تصمیم گیران رو مطلع کنه از اینکه چه اتفاقی داره در افکار عمومی میفته. البته خب خوشبختانه یا متاسفانه‌اش رو الان نمیخوایم قضاوت کنیم، ولی واقعیت اینه که این تصمیم سازی و یا تحولی که در جوش و در حقیقت طبیعی نیست. عناصری در اینجا حضور دارن که اون عناصر تمام تلاش خودشون رو میکنن برای اینکه روی افکار عمومی و نظرات مردمی تأثیر بذارن، که البته پرداختن به اون خودش مجال دیگه رو میطلبه. به این معنا من فکر میکنم الان یک بخش مهمی هستش، بخش افکار عمومی و مردم هستش در تصمیم سازی در حوزه های مختلف. حالا سوال اینجا مطرح میشه آیا مردم در همه امور تخصص و یا صلاحیت دارن که اظهار نظر کنن در تصمیم سازی؟ خب علل قاعده مردم مثل خیلی دیگر از موارد دیگه، همه مردم و همگان در همه امور متخصص نیستن، اما ما بایستی نظرات مردم رو به عنوان یک واقعیت بپذیریم. یعنی بحث بر سر این نیست که آیا نظرات مردم الزاماً در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تخصصیست یا نه. بحث بر سر این است که مردم در این حوزه‌ها اظهار نظر میکنن و یک نظراتی رو دارن. این یک بخش. بخش دوم بخش تأثیر نخبگان و خواص هستش در حوزه تصمیم سازی، که این نخبگان و خواص بعضیشون در جاهای سازماندهی شدند و در نهادهای سازماندهی شدند، مثل اندیشکده ها، مثل دانشگاه ها، در کشور ما مثل حوزه های علمیه، مثل سازمان های مردم نهاد و انجیو ها. بعضیشون هم سازماندهی نشدن، یعنی ما با نخبگانی طرفیم که الزاماً داخل یک شبکه خاص تشکیلاتی علمی یا پژوهشی یا سیاسی و اجتماعی نیستن، اما تاثیرگذارند. باز هم در سر این که آیا این تاثیرگذاری اونها تاثیرگذاری درست و تخصصی است یا نه، الان من قضاوتی ندارم، شاید موضوع یه برنامه دیگه باشه، ولی واقعیت این است که این تاثیرگذاری وجود داره. چیزی که ما از اونها تحت عنوان افراد معروف یا سلبریتی ها یاد میکنیم، که اینها البته آسیب شناسی هایی هم داره، ولی من الان دارم با شما و شنوندگان عزیزمون در حوزه بایدها و یا در حقیقت مطلوب ها صحبت نمی کنم، در حوزه واقعیت ها صحبت می کنم. در
واقع
ما بله، ما سلبریتی ها رو داریم که بعضی از هنرمندان هستن، ما میریم در موسم انتخابات میان نقش آفرینی انتخاباتی میکنن، در حوزه سیاسی بعضن سیاسی میشن، در مسائل سیاسی بعضن نقش آفرینی اقتصادی میکنن. و جالبه که این سزلی که خدمت شما عرض کردم، یعنی عامه مردم، نخبگان و خواصی که سازماندهی شده هستن در مجامع مختلف مثل اندیشکده ها، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و یا جای دیگه، و افراد دیگه‌ای که تأثیرگذار هستن اما در جای سازماندهی شده نیستن، مثل همین سلبریتی ها و افرادی که به قول معروف افراد معروف به حساب میان. اینها در حقیقت یک فرایند جدید و یک مدل جدیدی از تصمیم سازی رو در سالهای اخیر در کشور ما و کشورهای بیرونی در حقیقت ایجاد کردن، که ما میبینیم اینها باعث میشن یک فشار افکار عمومی در حوزه مختلف میاد که بعضا رو فرایندهای تصمیم گیری، قانون گذاری، فرآینده تصمیمهای اجرایی، تصمیمات دولتها تأثیر میذاره و تغییرات جدی و اساسی رو ایجاد میکنن.
بسیار خوب، ممنونم. جناب آقای دکتر حمزه پور، در بحث تصمیم سازی ما میبینیم که در حکمرانی جدید و متأخر نقش نهادهایی مثل اندیشکده ها خیلی پررنگ شده، یعنی نهادهایی که بین نخبگان و اهالی سیاست در رفت و آمد هستند، اصطلاحاً میانجی دانش و سیاست هستند. من دوست دارم که ارزیابی شما رو بشنوم نسبت به جایگاه نهاد اندیشکده یا اتاق‌های فکر یا هیئت‌های اندیشه ورز، مفاهیمی از این قبیل که بالاخره یه مرکزی وجود داره که اون تلقی‌های معرفتیش رو به داده‌های سیاستی تبدیل می‌کنه، اولویت‌ها رو انتخاب می‌کنه، راه حل تولید می‌کنه، اجماع می‌سازه و پروسه تصمیم سازی تا تصمیم گیری و اجرا و نهایتاً ارشاد خدمت شما بازخورگیری اینها رو تکمیل می‌کنه. ارزیابی شما چی هست؟
ببینید، من چون رشتم مدیریته و از 18 سالگی تا الان تقریبا من به طور دائم در رشته مدیریت دانشجویی میکنم، اگر از هر کسی که در اصل صاحب نظر باشه یا دانشجوی رشته مدیریت باشه سوال بکنید، مهمترین موضوعی که در رشته مدیریت و در عرصه مدیریت و در حوزه مدیریت بحث میشه، بحث علوم تصمیمه. و بعضی ها مثل سایمون یا کسان دیگه مثل ایکاف تصمیم و تصمیم گیری و تصمیم سازی رو معادل کل مدیریت میدونن. ولذا اگر بخوام به طور دقیق به شما پاسخ بدم، ما در عرصه تصمیم با دو کلید واژه بسیار بسیار متفاوت روبرو هستیم. یک واژه تصمیم سازی، به نام decision making و یک واژه‌ای به نام تصمیم گیری به نام decision taking. تصمیم سازی در اصل پایه تصمیم گیریه. تصمیم سازی مبتنی بر در اصل جمع‌آوری داده است، تحلیل داده و ارزیابی سیاستی از داده‌هایی که انجام میشه، که الان شما میدونید علومی که در مرز دانش هستن در حوزه‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی مبتنی بر تحلیل داده هستن و مبتنی بر هوش مصنوعی هستن و بر مبنای اینها علوم اجتماعی محاسباتی شکل گرفته، یعنی علوم اجتماعی که داده‌ها رو به طور مرتب از اجتماع میگیره، از حکمرانی کشور میگیره و اونها رو تحلیل میکنه و ارزیابی سیاستی و سیاستگذاری و خط مشی‌گذاری رو تحویل میده. لذا باید دقت بکنیم که نقش اندیشکده‌ها دیگه نقش یک سازمان دولتی برای توصیف و در اصل دادن جزوات به تصمیم گیران نیست. اندیشکده‌ها حتما بایستی که ببیشه در ایران بایستی که حتما تغییر ماهیت بدن. باید از حالت دولتی بودن و تفکر دولتی باید خارج بشن. اندیشکده‌ها باید به سمت در اصل علوم انسانی و اجتماعی محاسباتی حرکت بکنن و کار جمع‌آوری داده و تحلیل داده‌ها و خط مشی‌گذاری و ارزیابی سیاستی رو انجام بدن. ما اندیشکده‌ها رو در اصل به عنوان بازوی تصمیم‌گیری خودمون می‌خوایم. اگر اندیشکده‌ها به وظیفه خودشون خوب عمل بکنن، مطمئن باشید ما در تصمیم‌گیری‌هایی که در لحظه الان نگاه بکنید، بحران‌های متعددی در کشور ممکنه به وجود بیاد. بحران اقتصادی، اجتماعی، سیل بیاد، بحران طبیعی به وجود بیاد، یا شهادت فرض کنید حاج قاسم سلیمانی و همکارانشون، بالاخره یک پدیده‌ایه که بایستی که در ازای اون تصمیمی گرفته بشه، یا در حوزه‌های اقتصادی به همین صورت، حوزه‌های اجتماعی به همین صورت. اینا همه نیازمند اطلاعاتیه که ما بر مبنای اون اطلاعات بایستی تصمیم بگیریم. ولذا به نظر من مراکز فکری ما، اندیشکده‌های ما و به قول معروف تینک تنک‌های ما بایستی که از اون در از فعالیت‌های سنتی که تا الان داشتن و به نظر من کارکردشون کارکرد بسیار مثبتی نبوده و من همینجا هم نقدی رو وارد می‌کنم به در از تفکر در از سلسله مراتبی و دولتی و سفارشی تحقیق کردن این اندیشکده‌ها که تا الان بوده. و قطعاً مطمئن باشید که در بیانیه گام دومم که اشاره شده به در از جهش بالاتر و والاتر در گام بعدی انقلاب اسلامی، مطمئن باشید که یکی از جاهایی که حتما نقطه قوت ما انشالله خواهد بود، تغییر ماهیت اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر از ماهیت دولتی اندیشیدن، سنتی اندیشیدن، مکانیکی اندیشیدن، نیوتونی اندیشیدن به سمت در از پویا و داینامیک اندیشیدن و به سمت این بریم که ما حقیقتاً به صورت زنده بتونیم داده ها رو به طور مرتب از اجتماع و واحدهای اجتماعی جمع‌آوری بکنیم و تحلیل بکنیم و تحلیل ها انقدر بایستی که مبتنی بر تحلیل های واقعی باشه که تصمیمات ما به واقعیت نزدیک باشه. هر چقدر ما تحلیل های دادمون و ارزیابی های سیاستیمون به سمت واقعیت نزدیک‌تر باشه، تصمیم گیری های ما از خطای کمتری برخوردار خواهد بود و مطمئن باشید که تصمیم گیری های ما به سمت تصمیم گیری های بسیار خوب حرکت خواهد کرد. یه نکته‌ای هم عرض بکنم که تصمیم گیری دو تا پارادایم متعدد در دنیا داره که باید توجه بکنیم که تصمیم گیری از ماهیت هنجاری و تجویزی که مبتنی بر مدل های ریاضی بود و سالها خود ما هم درس میخونیم هم درس میدادیم و درس میدیم الان این پارادایمو، به خاطر در از کم اثر بودن این پارادایم تجویزی و راهبردی در عرصه تصمیم گیری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به سمت تصمیم گیری رفتاری اومده. شما فرض کنید در سازمان بورس اوراق بهادار هر چقدر تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادین به کار میگیرید، اما رفتار سهامدار میبینید که تعیین کننده است. فضای سیاسی در خرید در از سهام اثر میذاره، یا رفتار اجتماعی، پدیده اجتماعی اثر میذاره. شما دقت بکنید که تصمیم گیری پارادایمش به سمت تصمیم گیری رفتاری رفته، اقتصاد به سمت اقتصاد رفتاری رفته و مطمئن باشید که تحلیل های مکانیکی و تحلیل های بنیادین و تکنیکال که به صورت سنتی مطرح بوده، مطمئن باشید که تغییر پارادایمش رو در همین سالهای اخیر ما داریم میبینیم و تغییر پارادایمی که داره اتفاق میفته در کل دنیا و در از پدیده هایی مثل در از اینترنت اشیا یا مواردی مثل بلاکچین و اینها پدیده‌هایی هستن که قطعاً در ماهیت تصمیم ما اثر خواهند و ماهیت تصمیم گیری ما اثر خواهد بود و تصمیم گیری ما به سمت تصمیم گیری رفتاری خواهد رفت. و خلاصتاً عرض میکنم که اندیشکده های ما در اصل نقطه، در اصل پیکان جلوی، در اصل تولید این ارزیابی های سیاستی هستند. و اگر این فهم و تلقی رو داشته باشن که حتما باید یک شیفت پارادایمی یا یک تغییر پارادایمی از تصمیم گیری تجویزی و راهبردی به سمت تصمیم گیری رفتاری پیدا بکنن، مطمئن باشید که در کیفیت تصمیمات ما در شؤونات مختلف اثر خوش خواهد گذاشت.
بسیار ممنونم. آقای بلوکات، در بخش قبلی فرمایشاتتون اشاره کردید به بحث پیچیدگی هایی که در جوامع امروزی وجود داره و اون تصور شاید کلاسیکی که از دولت وجود داشت به معنای یک دانای کل یا توانای کل از بین رفته. بازیگری افکار عمومی رو بهش پرداختید و نخبگان رو. اما به نظر میرسه در شرایط امروزی که ما شاهد منافع متکثر و بعضا متعارض هستیم، کثرت داده ها هستیم، تصمیم سازی به شکلی که همه منافع مشخصا ذینفعان رو دخیل کنه بسیار دشواره. شاید یکی از تجربه های تلخی که در کشور ما وجود داره در مورد تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های کلی اینه که ذینفعانی که در اون تصمیم وجود دارن به بازی گرفته نمیشن. اگه من بخوام صریح تر اسم بیارم، مثلا تصمیمی که بتونه منافع کارگر و کارفرما رو توأمان، یا منافع پزشک و بیمار رو، منافع تولید کننده و مصرف کننده رو، منافع استاد و دانشجو رو و مثالهای از این دست رو توأمان لحاظ کنه. به نظر میرسه که ما در بعضی از حوزه ها شاهد تصمیم سازی از طرف کسانی هستیم که خودشون ذینفعن و یک طرفه تصمیم های کلی رو میگیرن. چجوری میشه مکانیزمی طراحی کرد، و اینو من بر اساس یک تجربه و آسیب شناسی عملکرد 40 ساله میگم، که همه این بازیگران و ذینفعان رو ما مداخله بدیم بهشون و بتونیم اینها رو بازیگری بدیم بهشون، چجوری باید رفتار کرد؟ چه مکانیزمی وجود داره؟
ببینید، یه سری از مکانیزم ها که اتفاقا به نظر من مهم هم هستند و شاید بخوایم مهم اساسی تر از مکانیزم ازشون یاد ببریم، به عنوان زیرساخت ازشون یاد ببریم، واقعا در کشور ما وجود داره و اون مثلا مسئله قانون اساسی ماست، که این قانون اساسی ما ظرفیت این که بتونه آحاد ذینفعان رو در تصمیم گیری ها مشارکت بده رو داره. اما این که چرا ما از بعضی از این ظرفیت ها استفاده نمی کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم، چند تا نکته رو خدمت رو عرض میکنم. اولا به نظر من اساسی ترین نکته در تصمیم سازی در شرایط کنونی، ببینید من دارم در رابطه با ایران امروز صحبت میکنم، در رابطه با جهان امروز صحبت میکنم، مسئله آگاهی است. این که مثلا اون قشر کارگر که شما فرمودید، یا معلمان، یا هر قشر دیگه، حالا شما ممکنه اینجا الان موضوع رو صنفی دیده باشید، موضوعات دیگه هم هست، ممکنه جنبه صنفی نداشته باشه، جنبه محلی داشته باشه، ممکنه موضوع دیگه از جنبه محلی نداشته باشه، جنبه مثلا یک طیف خاصی از مردم رو داشته باشه. اگر اون طیف، اگر اون حوزه، اگر اون جمع، اگر اون محدوده جغرافیایی، اگر اون طیف به حقوق خودش آشنا نباشه و ندونه چه حقوقی داره و در مقابل چه تکالیفی بر عهده‌اش هستش، به نظر من از این فضای تحولی متکثر و سریع جا میمونه. لذا ما الان میبینیم کسانی که اقشار دارای دانش و آگاهی بیشتری هستند بر این مسئله فائق میان. البته باید اعتراف کنیم بعضن اقشاری، من حالا من نمیخوام اینجا از قشر خاصی یاد بکنم و نام ببرم، بعضی از اقشار هستن که از این آگاهی و تسلط و دسترسیشون به اطلاعات بعضن سوء استفاده هم میکنن و بعضن باعث میشه که بیش از آنچه استحقاق دارند در تصمیم گیری ها نصیبشان بشود و کمتر از آنچه که تکلیف دارند در تصمیم گیری ها در حقیقت نقششون دیده بشه. پس مسئله اول مسئله آگاهیه. مسئله دوم، بله، دولت وظیفه، دولت که اینجا دارم میگم به معنای عامش هست، منظورم قوه مجریه نیست، منظورم حکومته. دولت وظیفه داره اون قشر یا اون محدوده جغرافیایی که به هر دلیلی ضعفی داره، این ضعف ممکنه ریشه تاریخی داشته باشه، مثلا یه طبقات اقتصادی و دهک‌های اقتصادی پایین ما مثلا خیلی نتونسته باشه باشن سطوح عالیه دانشی رو طی کرده باشن به دلایلی در طول تاریخ، اون باید بیاد اینجا کمک کنه و عدالت رو تلاش کنه برقرار کنه و طرف و یا وزنه نقش دولت بچربه به سمت اخشاری که از ارومهای کمتری یا ضعیفتری برای تاثیرگذاری در مناسبات تصمیم گیری و تصمیم سازی نقش دارن بتونه به کمک اونها بیاد. من به نظرم البته اینجا دولت‌های ما، منظورم دولت فرنس کلا، ادوار مختلف دولت‌های ما ضعف‌های جدی داشت.
بسیار ممنونم همراهان عزیز برنامه حکمت و حکومت از اینکه ما رو همراهی میکنید، بسیار سپاسگزارم. برمیگردیم بخش دوم گفتگو رو در خدمت شما خواهیم بود. عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر مهدی حمزه‌پور، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق، و جناب آقای مهدی بلوکات، کارشناس مسائل سیاسی. آقای بلوکات، مفهوم کلیدی بعدی بحث کارآمدی هست. شاید اشتراک لفظی زیادی وجود داره در مورد مفهوم کارآمدی، زیاد استفاده میشه، اما به نظر میرسه حاملان یا قائلان مفهوم کارآمدی ادراک یا دریافت مشترک چندانی از این مفهوم رو ندارن. من خواهشم اینه که در رابطه با مفهوم کارآمدی یک توضیح مختصری رو اشاره بفرمایید و اینکه چه مؤلفه هایی داره و مشخصا در نسبت با جامعه ایران امروز ما مفهوم کارآمدی رو ما چگونه باید توصیف کنیم.
همونطور که فرمودید، مفهوم کارآمدی تعاریف مختلفی داره. برداشت مشترک عمومی که در مکاتب مادیگرایانه نسبت به کارآمدی هستش عموماً حول و حوش رفاه می‌گردد و سایر مسائل نسبت خودش رو با اون رفاه پیدا می‌کنه. اما تو گفتمان انقلاب اسلامی به نظر می‌رسه مسئله کارآمدی یک معنای دیگری دارد. اینطور هم نیستش که نسبت به این مسئله کارآمدی به معنای متعارفش گفتمان انقلاب اسلامی بی تفاوت باشد، اما دال مرکزی یا جزو دالهای اصلی گفتمان انقلاب اسلامی مفهوم کارآمدی به اون معنای متعارف نیست. البته به نظر میرسه که اگر مراکز ثقل اصلی گفتمان انقلاب اسلامی محقق بشود، بهش عمل بشود، طبیعتاً کارآمدی به معنای متعارف هم ازش حاصل خواهد شد. چه اینکه هر جا نسبت به اون دقایق اصلی گفتمان انقلاب اسلامی بی تفاوت بودیم، معنای کارآمدی که شبیه به مفهوم رفاه هست هم لطمه دید. یعنی مثلا اگر ما در گفتمان انقلاب اسلامی اتکا به نیروی درونی و توان داخلی رو به عنوان یکی از دقایق گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد داریم، هر جا اینجا رو نسبت بهش بی تفاوت بودیم و کمرنگ نسبت بهش حضور پیدا کردیم، ما دیدیم دوباره رفاه و معیشت آسیب خورده. نمونه هاش هم زیاده در این 40 سال. من منظورم مقطع خاص یا ویژه‌ای از یک دولت خاص نیست، اما اگر بخوام بهتر به این موضوع اشاره کنم، آنچه که ما به عنوان کارآمدی در گفتمان انقلاب اسلامی بهش میپردازیم با معنی که در خود گفتمان انقلاب اسلامی وجود داره، دارای زیرساخت‌ها و پایه‌های اساسی هستش که مهمترین رکنش مسئله استقلال. استقلال موضوعیه که هم در شعارهای انقلاب اسلامی مطرح بود به صورت آگاهانه، نه غیر آگاهانه، یعنی هم توسط حضرت امام مطرح شد، هم توسط نخبگان قبل از انتخاب انقلاب مطرح شد، هم مردم نسبت بهش لبیک گفتن و در میدان و در خیابان‌ها و در صندوق رأی و در رفراندوم جمهوری اسلامی و رفراندوم قانون اساسی و جاهای دیگه اینو مطرح کردن. مسئله استقلال که خودش در برگیرنده مفاهیم بسیار بسیار زیادی، حتی آزادی در پیکره و یا پهنای اجتماعی است. خب مسئله استقلال رو شاید به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی پیشرفت کشور از همون سالها و روزهای ماهای ابتدایی انقلاب هم رهبران انقلاب بهش توجه داشتن و هم مردم نسبت بهش دغدغه جدی داشتن و این باعث شد که ما مهمترین اتفاقات تاریخ انقلاب حول و حوش مسئله استقلال اتفاق بیفته، که در وهله اول بحث در حقیقت تسخیر لانه جاسوسی بود به عنوان یکی از نمادهای استقلال طلبی، بعد از اون دفاع مقدس و یا جنگ تحمیلی بود که هزینه های بسیار بسیار زیادی رو ملت متحمل شدن برای نگهداری و حفظ این استقلال، و الان هم که تو روزهای اخیر دیدیم که طیف های مختلف مردمی